شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند. و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.
دانستم و به شتاب چنین خواهم کرده. پال بربین طبیب، تو بر سر بالین ملک و من به انجام این مهم که بر عهده‌ام نهادی.
باشد، برویم.
از من چه میخواهید؟
آرام گیر و خاموش باش.
چه مرا به اینجا آورده اید؟ من چوپانیم که در همه عمر در حق کسی ظلمی روا نداشتم، بد نکردم و بد نخواستم. از من چه میخوایی؟
با تو گفتیم و به زبان خوش نشنیدی، پس به اجبار کردیم آنچه باید.
چه؟ یعنی مرا به سرای ملک آوردی تا خونم بریزید و زهرم را علاج درد ملک کنید؟
به سبب این باید که بر خود مباهات کنی.
میخواهی جانم را به ستانی؟ بر چه مباهات کنم؟
مباهات کن که هلاک تو سبب نجات ملک میشود.
وای بر شما، بترسید از آه پدر و مادر پیرم که من امید روزهای درماندگی آنهایم.
آسوده خاطر باش که ما چنان به ایشان زر و سیم بخشیدیم که اگر عمر نوح داشته باشند نیز نه درمانده میشوند و نه محتاج تو. پس دل مشغول آنان مشو.
مقصودتان این است که
پدر و مادرت از خون تو گذشتند؟
لیک به یقین این دیار را مفتی و نگهبانی هست که برابر شما سکوت نخواهد کرد که ریختن خون یک بیگناه چنان است که خون جمله خلایق بریزی.
این حکم مفتی این دیار است. حکم کرده ریخته شدن خون یک رعیت به سبب زنده داشتن ملک مهربان و غیور و عدالت گسترمان سزاست.
دمی بمانید که ملک برای دیدار از جوانی که جان خیش فدای او کند به ایوان امارت می آید.
گوش دار جوان، مرگ تو بی تردید است. اگر سخنی بگویی که ملک را از این کار مانع شود، در خفا خونت خواهم ریخت. دانستی؟ درود بر ملک جوانبخت.
سپاس.
ای جوان، ملک میخواهد تا از قدردانی او به سبب آنچه میکنی آگاه باشی.
این چه حال است؟
این جوان از لطف ملک شادمان است، از آن میخندد.
جوان خود سخن بگو، بدانم سبب این خنده در این حال چیست.
ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، عدالت خواهی بر مفتی و داد خواهی بر ملک. اکنون پدر و مادر به سبب مال دنیا مهر از من برداشتند، مفتی حکم به مرگم داده و ملک به این حال رضا شده. اگر به این احوال نخندم چه کنم؟ خدایا خود شاهد باش که در این حال جز تو هیچ پناهی ندارم.
این چه کار است؟ حالا که من به که خون بیگناهی ریختن، این جوان را رها کن.
اما ملک
همین ولا غیر، اگر موی از سرش کم شود تا زندم جمله شما عقوبت خواهم کرد. تمام.
ملک.
طبیب، چشم به راه مرگ بودم، حال این آرامش ناگاه از کجا رسید؟
از برداشتن ظلم از خلق.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی‌نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه ایتان را به خدا می‌سپاریم. الله یارتان. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنندای عزیز نشرات رادیو دری هستیم. صهیونیسم خانه عنکبوت عنوان برنامه بعدی ماست که از شما خوبان، از شما همراهان نشرات رادیو دری دعوت می شود شننده این برنامه باشید.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین موضوعاتی که در برنامه این هفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. توسعه همکاری‌های نظامی هند و اسرائیل، تأکید بر ادامه همکاری‌های دولت باکو با رژیم اسرائیل، مسیر متفاوت مردم با تشکیلات خودگردان فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی. دولت هند اعلام کرد در صدد خرید پهپادهای تهاجمی از رژیم صهیونیستی است. این پهپادها که تعدادشان 100 فروند اعلام شده از نوع اسکای استریکر است که دارای حساسیت بالا در هدفگیری هستند. روابط هند و رژیم صهیونیستی در 3 دهه گذشته و خصوص با به قدرت رسیدن حزب ملی و هندوگرای بی جی پی در بخش‌های مختلف نظامی و امنیتی توسعه یافته است. روابط دو طرف در دهه 80 میلادی و صورت پنهانی آغاز، اما در دهه 90 میلادی آشکار و علنی شد. هند با چند هدف روابط با رژیم صهیونیستی را برقرار و توسعه می‌دهد. اولان که هندوستان در تلاش است از لابی‌های صهیونیستی در قصر سفید برای توسعه همکاری با واشنگتن استفاده کند. رقابت سنتی و هسته‌ای میان هند و پاکستان باعث شد تا هند برای جلب نظر هرچه بیشتر آمریکا و تبدیل شدن به پایگاه منطقه‌ای این کشور در جنوب آسیا از لابی‌های صهیونیستی استفاده کند. دومین هدف دولت هند استفاده از تجربه صهیونیست‌ها در سرکوب فلسطینیان برای مقابله با مردم مسلمان کشمیر و از بین بردن توان عملیاتی و مبارزاتی آنان است. استفاده از دوربین‌های مخصوص دید در شب و پهپادهای نقطه زن و دید در شب از جمله برنامه‌های صهیونیست‌ها برای مقابله با مبارزان و مردم فلسطین است که در اختیار هند قرار دادن این تجربیات و تجهیزات به توسعه روابط امنیتی رژیم صهیونیستی و هند بسیار کمک کرده است. سومین هدف دهلی نو از توسعه همکاری با صهیونیست‌ها استفاده از توان هسته‌ای و موشکی آن در راستای تقویت توان هسته‌ای و موشکی خود در رقابت با پاکستان است. روابط تنش‌آمیز دهلی نو و اسلام‌آباد و تلاش دو طرف برای توسعه توان هسته‌ای و موشکیشان باعث شده است تا هند بیشتر به سمت آمریکا و رژیم صهیونیستی متمایل شود و پاکستان نیز روابط خود را با چین توسعه می‌دهد. از این رو رژیم صهیونیستی در صدد است با برآورده کردن انتظارات امنیتی هند با فروش ادوات نظامی و امنیتی مانند پهپادها بیش از پیش بازارهای هسته‌ای و موشکی هندوستان را نیز در اختیار بگیرد. البته رژیم نجات پرست صهیونیستی نیز از توسعه روابط با هندوستان اهداف راهبردی را دنبال می کند که مهمترین آنها خروج از انزوا و تقویت نفوذ خود در منطقه جنوب آسیا است. با توجه به موقعیت هند در منطقه و جنبش غیر متحدها، رژیم صهیونیستی بر این تصور است که از طریق روابط نظامی و امنیتی با دهلی نو می تواند انزوای کشورهای اسلامی ضد خود را بشکند. سالم از سواف، تحلیلگر سیاسی در منطقه، بر این باور است رژیم صهیونیستی با توسعه روابط با هند احتمالاً به دنبال ائتلاف سازی با برخی کشورهای عربی نیز است. هرچند ممکن است جنبه نظامی نداشته باشد، اما این رژیم به دنبال پیامدهای مثبت آن است. در هر حال، در حالی دولت ملی و هندوگرای هند تلاش همه جانبه ای را برای توسعه روابط با صهیونیست‌ها دنبال می کند که مردم هند به خصوص مسلمانان این کشور همواره مخالفت خود را با سفر مقامات صهیونیستی به هند ابراز و جنایات آنان ضد مردم فلسطین را محکوم کردند. این وضعیت باعث شده است برغم علنی‌سازی روابط دهلی نو با صهیونیست‌ها، دهلی نو همچنان چاشنی احتیاط را در دستور کار خود داشته باشد، زیرا برای تأمین نیازهای اقتصادی خود از جمله نفت و ادامه و توسعه روابط با کشورهای اسلامی نیاز دارد. برغم افشاگری‌های اخیر درباره جاسوسی اسرائیل از کشورهای مختلف جهان، به ویژه سران کشورهای به اصطلاح متحد رژیم صهیونیستی نظیر جمهوری آذربایجان از طریق بدافزار پگاسوس، مقام‌های دولت الهام علیوف همچنان در صدد گسترش رابطه با این رژیم نژادپرست هستند. رژیم صهیونیستی با فروش نرم افزار جاسوسی پگاسوس به کشورهای متحد خود نظیر جمهوری آذربایجان و تشویق مقام‌های آذری به نصب این نرم افزار بر روی گوشی‌های تلفن همراه خود از مقام‌های آذری و خانواده رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های باکو در 8 سال گذشته جاسوسی می‌کرده است. تردیدی نیست که رژیم صهیونیستی با منظور ضربه زدن به ایران و کسب اطلاعات محرمانه از روسیه، ارمنستان، قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه به شدت و خدمات جمهوری آذربایجان نیاز دارد. اما مقام‌های دولت الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان و گونه‌ای رفتار می‌کنند که دولت و مردم مسلمان این کشور و کمک‌ها و مساعدت‌های اسرائیل نیاز دارند. در این ارتباط فواد مرادوف رئیس کمیته دولتی امور دیاسپورای جمهوری آذربایجان در تماس تصویری با ناخمان شی وزیر جدید امور دیاسپورای رژیم صهیونیستی گفته است یکی از علل مهم شراکت مستحکم جمهوری آذربایجان و رژیم اسرائیل وجود دوستی تاریخی میان آذری زبانهای شمال عرض و یهودی هاست. ناخمان شی نیز تمایل شدید خود را برای سفر به جمهوری آذربایجان اعلام کرد. و این ترتیب دولت الهام علیوف قصد دارد همکاری‌های دولت خود با رژیم صهیونیستی را در امور دیاسپورا نیز گسترش دهد. دیاسپورا با اقلیت‌های قومی دور از وطن اطلاق می‌شود که دور از خانه و کاشانه اصلی خیش زندگی می‌کنند و در کشورهای مختلف دنیا پراکنده شده‌اند. گسترش نگران کننده همکاری های دولت الهام علیوف با رژیم نجات پرست اسرائیل با مخالفت بخش اعظم مردم مسلمان جمهوری آذربایجان مواجه است. با وجود این مقام های آذری با بهانه های مختلف و با اشکال گوناگون تلاش می کنند رابطه با رژیم صهیونیستی را هرچه بیشتر گسترش دهند. از جمله این که فواد مرادوف دو ماه پیش نیز به سرزمین‌های اشغالی فلسطین سفر کرده بود تا از تجربیات این رژیم در امور دیاسپورا بهره برداری کند. متعاقب آن سفر، آریه گوت، مستشار رژیم صهیونیستی در حاکمیت جمهوری آذربایجان و کارشناس سیاسی و صاحب نظر این رژیم اعلام کرد، مرحله جدید مهمی در گسترش روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان آغاز شده است که با گشایش دفاتر نمایندگی تجاری و گردشگری جمهوری آذربایجان در اسرائیل، نخستین گام دولت الهام علیوف در راستای گشایش سفارت در سرزمین‌های اشغالی برداشته شد. با توجه به مخالفت‌های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان با برقراری رابطه باکو با رژیم صهیونیستی، مقام‌های دولت الهام علیوف در چند سال گذشته با بهانه موضوعاتی نظیر نیاز به خرید سلاح از رژیم صهیونیستی، برقراری رابطه نزدیکتر با رژیم نجات پرست اسرائیل را توجیه کردند. این در حالی است که برخی رویدادهای حقارت‌آمیز در مناسبات مقام‌های دولت الهام علیوف با رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته چنین تصوری ایجاد کرده بود که رابطه دو طرف به سردی متمایل شود. اما با وجود تمامی تحقیرهای دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان توسط اسرائیل، در عمل روابط دو طرف نه تنها سرد نشده بلکه به سمت گسترش و تحکیم هرچه بیشتر پیش رفته است. در این حال به نظر می رسد مقام‌های دولت الهام علیوف تلاش می کنند که جمهوری آذربایجان را یک بدهکار معنوی بر رژیم اسرائیل معرفی کنند. مقام‌های دولت باکو همین رویه نادرست را در قبال ترکیه نیز در پیش گرفتند، به طوری که شمار زیادی از کارشناسان وابسته به جریان ترک‌گرایی در رسانه‌های باکو تلاش می‌کنند پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ را در مقابل ارمنستان با سلاح‌های خریداری شده از ترکیه و اسرائیل نسبت دهند. این در حالی است که شخص الهام علیوف در جریان جنگ دوم قره‌باغ بارها تاکید کرده بود که جمهوری آذربایجان برای پیروزی در جنگ و فائق آمدن بر ارمنستان و کشورهای دیگر و طرف ثالث نیاز ندارد. در حالی که تشکیلات خودگردان فلسطین همچنان به مذاکره با رژیم صهیونیستی چشم دوخته است، مردم فلسطین راه مقاومت را برگزیده و آن را تنها راه مقابله با جنایت‌های رژیم اشغالگر می‌دانند. حدود 100 روز از جنگ 11 روزه شمشیر قدس میان اسرائیل و گروه‌های مقاومت فلسطین می‌گذرد، در حالی که اسرائیل و گروه‌های مقاومت با میانجیگری بازیگران خارجی برای آتش بس توافق کرده بودند، اسرائیل در 100 روز گذشته به هیچ یک از مفاد آتش بس پایبند نبوده و حتی کابینه جدید بر شدت جنایت علیه فلسطینی‌ها افزوده است. در همین راستا نه اثری از لغو محاصره و دادن مجوز برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است و نه اثری از توقف جنگ. در این میان تشکیلات خودگردان فلسطین که آشکارا سازی مخالف با جامعه فلسطینی میزند، بار دیگر با مذاکره با رژیم صهیونیستی روی آورده و محمود عباس رئیس این تشکیلات یک شنبه گذشته با بنی گانس وزیر جنگ اسرائیل دیدار و گفتگو کرده است. برون داده این گفتگو و شهادت رسیدن دو فلسطینی و زخمی شدن 10 نفر در یک هفته گذشته بود. در چنین شرایطی مردم و گروه‌های مقاومت فلسطین راه مقاومت را برگزیده و امیدی به مذاکرات سازش نداشته و از جنایت‌های اسرائیل نیز هراسی ندارند. مقاومت که به طور موقت ارسال بالون‌ها و بادبادک‌های آتش‌زا را قطع کرده بود، دوباره این اقدام مقاومتی را آغاز کرد. با آغاز این وضعیت هم تجمع در مرزهای نوار غزه افزایش یافت، مسئله‌ای که صهیونیست‌ها به شدت از آن هراس دارند و همان که با آغاز ارسال بالون‌های آتش‌زا شرایط زندگی در شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه رو به وخامت گذاشت. حالا هر روز آنها شاهد آتش‌سوزی‌های جدید، بیکاری، نبود امنیت برای زندگی و رعب و وحشت ناشی از سقوط بالون‌های آتش‌زا در شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه هستند. علاوه بر این، مردم فلسطین هم ضمن حضور گسترده در مسجد الاقصی، راهپیمایی‌هایی نیز در مخالفت با سیاست‌ها و جنایت‌های اسرائیل برگزار می‌کنند. این راهپیمایی ها همچنان ادامه دارد، در حالی که هر هفته 10 نفر در اثر خشونت نظامیان اسرائیلی زخمی می شوند. نکته پایانی این که الگوی رفتاری مردم فلسطین، اعم از مردم کرانه باختری، قدس یا باریکه غزه، نشان می دهد که آنها مسیر متفاوت از تشکیلات خودگردان را اتخاذ کرده و بدون هراس از جنایت های اسرائیل راه مقاومت را با هدف مقابله با اشغالگری و همچنین حفظ هویت تاریخی و مذهبی خود برگزیدند. پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
روزتان به خیر و خوبی باشد انشاءالله. صدای ما را از شهر مقدس مشهد، از رادیو دری، از جوار بارگاه ملکوتی سامان الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشین. رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که ما مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برند
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برند رود و درختان به حال تو.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. سلام و هزاران درود تقدیم شما مهربانان، شما عاشقان امام مهربانی ها. امیدوار هستیم هر کجا هستید در سایه عنایت خاصه امام رؤوفمان سالم و تندرست باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه شمیم رضوان. عزیزان، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع یاری رساندن به مردم در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه می‌گذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می‌داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
برآوردن حاجت مسلمان وظیفه اخلاقی و دینی است و گره‌گشایی از مشکلات مردم از بهترین اعمال نزد خداوند متعال است و پاداش و اجری بزرگ دارد. از این رو با مسلمانان سفارش شده که به محض آگاهی از نیاز یک مؤمن به وظیفه اخلاقی خود عمل کنند و تا حد امکان در رفع نیاز او پیش قدم شوند، یعنی پیش از آن که وی نیازش را بیان کند. حتی سفارش شده که اگر کسی خودش قادر نیست نیاز برادر مسلمانش را برآورده کند، ولی می تواند از اعتبار و آبروی خود در این کار مایه بگذارد، از نظر اخلاقی موظف است این کار را انجام بدهد، یعنی از هر راهی که می تواند برای برآورده ساختن نیاز برادر مسلمانش تلاش کند. امام رضا علیه السلام می فرمایند: حریصانه و دنبال قضای حاجت حاجتمندان باشید. هیچ عملی بعد از واجبات بالاتر از شاد کردن مسلمانان نیست. خدمت رسانی به مردم از مهمترین نشانه های مردان الهی و انسان های کامل است. اساساً خدمت به دیگران از بهترین راه های رسیدن به کمال و اهداف والای انسانی بوده و از منظر عقل و دین و این امتیاز ویژه انسانی توجه خاص شده است. مصادیق بارز خدمت رسانی در متون دینی ما به ویژه قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام در قالب واژه‌هایی همچون امداد، انفاق، حمایت از محرومان و مظلومان، قضای حوائج نیازمندان دیده می شود. از منظر حضرت رضا علیه السلام، خدمت به نیازمندان آثار و برکات ارزشمندی دارد. هشتمین امام شیعیان جهان در گفتاری روشنگر می فرمایند: خداوند متعال در روی زمین بندگانی دارد که در رفع حوائج نیازمندان تلاش می کنند و در عرصه خدمت رسانی از هیچ کوششی فروگذار نیستند. آنان در روز قیامت از سختی ها و گرفتاری ها در امان خواهند بود. در ادامه حضرت اضافه کردند: هر کس دل مؤمنی را شاد گرداند، خداوند دلش را در روز قیامت مسرور و خوشحال خواهد کرد. دوستان عزیز، رفتار عملی امام رضا علیه السلام نمونه کامل یاری به هم نوع و انسان دوستی است. در زمینه خدمت رسانی و کمک رسانی به دیگران در سیره رضوی نمونه های بسیاری وجود دارد. به عنوان نمونه، امام رضا علیه السلام از خراسان برای فرزندش امام جواد علیه السلام نامه ای نگاشته و به پسر دلبند خود سفارشات مهمی نمودند. بخشی از آن در مورد خدمت به مردم و انفاق و احسان بود. امام هشتم علیه السلام در فرازی از آن نامه می نویسند: ای ابو جعفر، و من اطلاع دادند که خادمان تو هنگام خروج از منزل تو را از در کوچک و پشتی می برند و این به خاطر بخل و تنگ نظری آنهاست که از تو به نیازمندان خیری نرسد. پسرم، به حقی که برگردن تو دارم، از تو می خواهم که هنگام ورود و خروج از در اصلی و عمومی رفت آمد کنی و هنگامی که از منزل بیرون می آیی با خودت طلا و نقره و پول بردار و هر کس از تو چیزی خواست او را دست خالی بر من گردان. پس به دیگران انفاق و احسان و خدمت نما و از خدای صاحب عرش ترس فقر و تنگ دستی نداشته باش. امام رضا علیه السلام همانند جد بزرگوارش امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و پدران بزرگوارش شبها به منازل فقرا و محرومین سرکشی نموده و لوازم مورد نیاز آنان را فراهم می ساختند. ابراهیم ابن عباس می گوید: آن حضرت بسیاری از خدمات خود را به صورت مخفیانه و ناشناس انجام می داد. در شبهای تاریک که ظلمت همه جا را فرا گرفته بود، امام رضا علیه السلام با پخش صدقات و احسان به منازل نیازمندان اقدام می کرد. اگر کسی ادعا کند که در عصر او نیک مردی همانند امام رضا علیه السلام دیده است، باور نکنید. همچنین در سیره رضوی آمده است که آن وجود مقدس زمانی که ولایت عهدی را پذیرفتند و راهی خراسان شدند، در روز عرفه تمام دارایی خود را میان نیازمندان تقسیم کردند. به گونه ای که وزیر اعظم مأمون به نام فضل ابن سهل وقتی امام را دید و امام عرض کرد: این گونه بذل و بخشش شما سبب زیانکاری و خسارت است. اما امام در پاسخ او فرمودند: این کار سراسر منفعت بردن است. عزیزان، کمک به هم نوع از اصول اساسی دین مبین اسلام به شمار می آید. همچنان که خداوند در سوره مبارکه انسان آیات 8 و 9 می فرماید: و به دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می دهند و فقط برای رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمی طلبیم. امام رضا علیه السلام همانند دیگر ائمه اطهار علیه السلام کانون مهر و عاطفه نسبت به مردم و مظهر عشق و محبت نسبت به آنان بودند. از این رو در زیارتنامه آن حضرت یکی از ویژگی‌هایشان مهربانی برشمرده شده است: سلام بر فریاد رس بیچارگان، درود بر امام مهربان و با رأفت. همچنین نوشتند که دردمندان، فقیران، نیازمندان و افراد آگاه که از همه جا رانده می شدند به در خانه امام رضا علیه السلام چشم می دوختند و می دانستند که از این درگاه ناامید نخواهند شد. از این رو امام رضا علیه السلام بر رسیدگی آنان توجه خاصی داشتند. همچنین از بازماندگان خانواده هایی که همسر و نانآور خود را از دست داده و مورد خشم دستگاه خلافت هارون قرار داشتند، می توان نام برد که تنها پناه آنان امام رضا علیه السلام بوده است. علویان و سادات شیعه نیز که در راه دین و با دستگاه ظلم و جور مبارزه می کردند از این گروه شمرده می شوند. بخشی از دعای 22 صحیفه سجادیه. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و توفیقم ده که هر چرا بر من لازم گرداند ای و در پیوند با خودت یا آفریدگانت بر من واجب کرده ای به جای آورم، اگر چه تنم از انجام دادن آن ناتوان باشد و نیرویم به سستی گراید و وسع من بدان نرسد و مال و داراییم تحمل آن نتواند، خواه آن وظیفه را به یاد داشته باشم یا فراموشم شده باشد. عزیزان یادمان باشد که خدا میهمان قلب‌های وسیع است. قلبت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خدا در قلبت داشته باشی. در پناه حق باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را تقدیم شما عزیزان کنم. یک روز پس از اعلام دولت موقت گروه طالبان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان با عذرخواهی از مردم این کشور درباره شیوهی که همه چیز به پایان رسید ابراز تأسف کرد. با گزارش فرانس پرس، محمد اشرف غنی امروز با انتشار بیانیه‌ای در صفحه توییتر خود گزارش‌ها درباره خارج کردن میلیون‌ها دلار پول از افغانستان را هم رد کرده است. نیروهای گروه طالبان 15 اوت وارد کابل شدند و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور همزمان با ورود این نیروها از کابل فرار کرد و در امارات به سر می‌برد. گروه طالبان پس از چند روز کش و قوس دیشب کابینه خود را معرفی کرد. در این دولت موقت طالبان، ملا محمد حسن آخوند به عنوان رئیس دولت و ملا عبدالغنی برادر به عنوان معاون وی معرفی شدند. انتخاب اعضای کابینه دولت از سوی طالبان متشکل از اعضای این گروه در حالی است که این گروه پیشتر بر تشکیل دولت فراگیر با همکاری همه گروه‌ها و شخصیت‌ها تاکید کرده بود. سازمان‌های بین‌المللی در خصوص کمبود مواد غذایی و دارو در افغانستان هشدار دادند. سازمان‌های بین‌المللی زنگ قحطی مواد غذایی و دارویی را در افغانستان به صدا درآوردند و به پیامدهای آغاز بحران بزرگ در این کشور هشدار دادند. در جدیدترین مورد، سازمان ملل متحد اعلام کرد نیمی از مردم افغانستان هم‌اکنون به کمک‌های فوری غذایی نیازمند هستند. در این زمینه شهروندان کابل در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما از جامعه جهانی خواستند ادامه کمک به مردم افغانستان را فراموش نکند. بر اساس این گزارش، این هشدار فقط برای مواد غذایی نیست،
بنابر گزارش ها به دلیل قطع کمک های مالی و وارد نشدن دارو، حدود 90% مراکز بهداشتی و درمانی در افغانستان نیز با خطر تعطیلی مواجه هستند. کمبود دارو به همراه بحران مواد غذایی می تواند چالش افغانستان را دوچندان کند. همه این چالش ها در حال است که در این 20 سال گذشته ادعای کشورهایی مثل آمریکا و متحدانش که مدعی کمک به مردم افغانستان و هزینه بیش از 2 تریلیون دلار در بخش های مختلف در این کشور بودند، اکنون با وضعیت موجود مردم افغانستان متناقض است. سخنگوی قصر کرملین با ابراز نگرانی از احتمال نفوذ تروریستا و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به روسیه گفت مسکو فعلا برنامه برای صحبت با مقامات طالبان ندارد. به گزارش ریا نوویستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در نشست خبری گفت مسکو در حال حاضر برنامه برای گفتگو با مقامات افغان ندارد. پسکوف در مورد تهدیدات احتمالی از سوی افغانستان و طالبان علیه روسیه نیز توضیح داد که ممکن است تهدیدهایی از افغانستان علیه ما نشأت بگیرد و بارها در این مورد صحبت کرده ایم. این تهدیدها شامل قاچاق مواد مخدر و نفوذ گروه‌های تروریستی از آنجاست. سخنگوی کرملین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با الکساندر لوکاشنکو همتای بلاروسی وی اشاره کرد و گفت که آنها درباره وضعیت افغانستان نیز گفتگو خواهند کرد. لوکاشنکو امروز گفته بود در دیدار روز پنجشنبه با پوتین در مسکو موضوع وضعیت افغانستان بعد از تسلط طالبان بر دولت را با همتای روس خود مطرح می‌کند. پسکوف در این باره توضیح داد که وضعیت افغانستان در دستور کار دیدار پوتین و لوکاشنکو است، زیرا از منظر امور بین‌المللی این مسئله یکی از موضوعات مهم است. البته تمرکز اصلی این گفتگوها بر روابط دو جانبه روسیه و بلاروس خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت اولویت ایران ثبات و آرامش در افغانستان و تحقق اراده و خواست مردم این کشور است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در گفتگوی تلویزیونی درباره نشست مجازی وزرای خارجه 6 کشور همسایه افغانستان افزود دستور کار اصلی این نشست چگونگی کمک به تحقق خواست و اراده مردم افغانستان و رسیدن به یک افغانستان آرام و با صلح و ثبات بود. خطیب زاده با اشاره به سخنان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت وزیر امور خارجه ایران در این نشست تاکید داشت که مسبب و مسئول وضعیت فعلی در افغانستان اشغالگری ایالات متحده است و بیش از 2 دهه حضور نامشروع آمریکا در افغانستان و رنج و دردی که به مردم افغانستان داده است و الان باید از همه بضاعت رهبران و مردم افغانستان استفاده شود و کشورهای همسایه هم کمک کنند تا یک صلح پایدار ایجاد شود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد استفاده از ابزار نظامی و دخالت خارجی تکرار اشتباهی است که چندین بار در تاریخ معاصر افغانستان رخ داده است و همه باید به گفتگو به عنوان اصلی پایبند باشند و کشورهای همسایه هم باید کمک کنند این دخالت خارجی اتفاق نیفتد. خطیب زاده افسود اولویت جمهوری اسلامی ایران تحقق اراده و خواست مردم افغانستان است. اولویت ثبات آرامش است که تنها در سایه تشکیل یک دولت فراگیر که بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و مردمی افغانستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت نگرانی جدی وزیران خارجه کشورهای همسایه از تروریسم در افغانستان بود و اینکه حتما طالبان باید فاصله بگیرند و اجازه ندهند تروریسم دوباره در افغانستان شکل بگیرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین اعلام کرد که توافق شد نشست آتی همسایگان افغانستان در تهران برگزار شود. رئیس شورای اروپا با اشاره به تحولات اخیر افغانستان پس از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان و نقش جمهوری اسلامی ایران در میزبانی از افغانها نوشت این کشور به عنوان همسایه افغانستان نقش تاریخی مهمی در میزبانی از افغانها داشته است. شارل میشل رئیس شورای اروپا با اشاره به نقش تاریخی مهم ایران در میزبانی از افغانها اعلام کرد که با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات افغانستان پس از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان و اهمیت از سرگیری مذاکرات وین برای احیای برجام نیز تلفنی گفتگو کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از نشست امروز وزرای امور خارجه 6 کشور همسایه افغانستان با بیان اینکه اولویت ایران ثبات و آرامش در افغانستان و تحقق اراده و خواست مردم این کشور است اعلام کرد که توافق شد نشست آتی همسایگان افغانستان در تهران برگزار شود. وزیر امور خارجه پاکستان هم همفکری جمعی همسایگان افغانستان را برای کمک به اوضاع کنونی این کشور خواستار شد. شاه محمود قریشی امروز در نشست مجازی وزیران امور خارجه 6 کشور همسایه افغانستان با حضور ایران در اسلام آباد، ضمن تاکید بر نقش مهم و سهم مستقیم کشورهای همسایه در ثبات افغانستان گفت تفکر جمعی همسایگان باعث ایجاد یک رویکرد هماهنگ برای کمک به اوضاع کنونی افغانستان می شود. در این نشست مجازی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، وانگی وزیر امور خارجه چین و همچنین همتایان آنان از تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور داشتند. وزیر امور خارجه پاکستان با ابراز خرسندی از واکنش مثبت کشورهای همسایه جهت حضور در این نشست با هدف تدوین یک رویکرد منطقوی در بحث افغانستان، از تلاش نمایندگان ویژه این کشورها در امور افغانستان که پایه و اساس محکمی برای برقراری نشست مشترک وزیران امور خارجه ایجاد کردند قدردانی کرد. ازبکستان هم از تشکیل دولت موقت در افغانستان توسط طالبان استقبال و آمادگی خود را برای توسعه دیالوگ مؤثر و همکاری‌های متقابل با سازمان‌های دولتی جدید این کشور ابراز داشت. یوسف قابلجانوف سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان با اعلام این خبر گفت اطمینان داریم که این تصمیم آغاز دستیابی به توافق گسترده ملی برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان در پایان تاکید کرد آمادگی خود را برای توسعه دیالوگ مؤثر و همکاری‌های متقابل عملی با سازمان‌های دولتی جدید افغانستان ابراز می‌داریم. و عضو ارشد گروه طالبان ادعای آمریکا را مبنی بر واگذاری پایگاه هوایی بگرام افغانستان به چین رد کرد. سهیل شاهین عضو ارشد دفتر سیاسی طالبان در قطر با اشاره به اظهارات نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل مبنی بر واگذاری پایگاه هوایی بگرام افغانستان از طرف طالبان به چین گفت واگذاری این پایگاه حقیقت ندارد و این اظهارات و نوشته‌های برخی رسانه‌ها کذب است. از سوی دیگر وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز گفت دولت چین گمانه‌زنی‌ها را درباره واگذاری کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان رد می‌کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شبتون خوش، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات امروز را به سمع شما خوبان رساندن.
همگام با ولایت.
هر چه بزرگتر میشید، هر چه بالاتر میرید، تواضعتون بیشتر بشه، خشوعتون پیش خدای متعال بیشتر بشه. شما نگاه کنید، من و شما استغفار میکنیم دیگه، استغفر الله ربی و اتوب الیه گاهی میگیم. استغفار ما رو نگاه کنید، استغفار امام سجاد رو نگاه کنید، ما هم دعا میخونیم. تضرع ما در دعاهامون رو نگاه کنید چه جوریه. تضرع امیرالمومنین در اون مناجات یا تضرع امام حسین در دعای عرفه یا تضرع امام سجاد در صحیفه سجادیه رو نگاه کنید. او کجا ما کجا، اما او هزار برابر ما در تضرع جدیتر است، در استغفار جدیتره. امیرالمومنین در دعای کمیل ترس از عذاب خدا رو مطرح میکنه. امیرالمومنین با اون عظمت، با اون مقام، با اون عبودیت، با اون تقوا، هر چه بالاتر میرید خودتون رو در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا. در دعای مکارم الاخلاق به ما یاد دادن که هرچه خودمون در چشم مردم بالاتر میریم، در الا حتتنی ان نفسی به قدرها یا مثلها، هرچه مقاممون پیش مردم بالاتر میره، در نفس خودمون به همون مقدار پایین تر بریم، توجه کنیم به مسئولیتمون، توجه کنیم به کوتاهی هامون، توجه کنیم به ضعف هامون، به نقص هامون. کم که نقص نداریم ماها، من خودم رو میگم. خب شما جوونها بهتر از ما هستید، لکن همه نقص داریم، به نقص های خودمون بیشتر با. پس غرور یکی از آفت هاست. مواظب باشید، به خاطر اینکه من بسیجیم، من فداییم، من حاضرم جانمو بدم، غرور شما رو نگیره. آفت دوم غفلته. یکی از چیزایی که بر غرور مترتب میشه همین غفلت است. وقتی انسان خیلی مغرور شد، یا به قدرت خود، به توانایی های خود، به ارزش های خود، خاطرش کنده و جمع میشه، دچار غفلت میشه. غفلت نکنید، دچار غفلت نشید. همیشه نگاهتون باز، چشمتون باز، نگاهتون دقیق. یک آفت دیگری که حالا به همین مقدار اکتفا کنم، ورود در مسابقه زرق و برق زندگیست. یک مسابقه ایست دیگه، دنبال زرق و برق زندگی دویدن، دنبال وسایل تجملاتی بیشتر، دنبال زندگی بهتر، دنبال درآمد بیشتر دویدن یه مسابقه است. اهل دنیا در این مسابقه واردن، حالا بعضی ها زرنگترن، در این مسابقه بیرن جلو تا میلیاردها میکشن بالا. بعضی ها به اون زرنگی نیستن، اما تو مسابقه اهل دنیا، کسانی که دنیا پرستن، تو این مسابقه وارد نشید. نگید فلانی داره، فلانی به دست آورده، من دستم خالیه، منم باید داشته باشم. نه، این از آفات، نه فقط آفات بسیج، آفات هر مؤمن است. خیلی یارو ما دیدیم آدمای خوبی بودن، آدمای علاقمندی بودن، وقتی افتادن توی دنیا و زرق و برق و اینها، یواش 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 تیزی ها کند شد، توانایی ها کم شد، انگیزه ها ضعیف شد. انگیزه که ضعیف شد، اراده ها هم ضعیف می شود. اراده که ضعیف شد، در عمل خودشو نشان میده. رفتن. این آفت هاست.
از اینکه این افتخار را داشتیم از ساعت 12:55 در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنوندگان بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود، بسیار خرسند هستیم و در واقع بهتر بگوییم به خود میبالیم. خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد، رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. تا سلامی دیگر، بدرود.
سرزمین قطغن، سرزمین قطغن، شهر پر از ستاره، می نوازد آهنگش، می نوازد آهنگش، دلهای عاشقاره، عاشقانه می خوانم از گل روی ماهش. بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره، بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره. رنگ خدایی داره آهنگ آوازه و رنگ خدایی داره، شاید که قلب پاکش نور الهی داره، به هر طرز نگاهش پنهان کرده حیاره. با بسته زمان است آخر جدایی داره، آخر جدایی داره، با بسته زمان است آخر جدایی داره، آخر جدایی داره. سرزمین قطغن، سرزمین قطغن، شهر پر از ستاره، می نوازد آهنگش، می نوازد آهنگش، دلهای عاشقاره، عاشقانه می خوانم از گل روی ما. خوشش میاره، بوی خوشش میاره، بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره. شرنگ چوری هایش صوت قناری داره، شرنگ چوری هایش صوت قناری داره، سبای جام لبش رنگ اناری داره، وقت به خواب میایم هوا هوایی میشه. مثل به نفش زاران بوی بهاری داره، بوی بهاری داره، مثل به نفش زاران بوی بهاری.